صفحه کتاب. برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر. به کافه کتاب سه‌شنبه ها خوش آمدید. امروز هم مثل همیشه آمدیم تا از کتاب بگیم و از کتاب بشنویم. شما اهالی مطالعه در فصل تابستان امسال چند تا کتاب خوندید؟ چند تا کتاب خریدید؟ آیا سری به کتابخونه های اطرافتون زدید؟ چند تا کتاب هدیه دادید؟ ما هم در کافه کتاب امروز از کتاب و رویدادهای حوزه کتاب خواهیم گفت و خواهیم شنید. تا حوالی ساعت 19 همراه ما بمونید. دو ارتباط و گفتگوی تلفنی خواهیم داشت و با یک گزارشگر عزیز در مرز تمرچین گفتگو میکنیم. گفتگو خواهم داشت با کارشناس حوزه کتاب آقای دکتر حاجی زین العابدینی. درباره آیین رونمایی از کتاب حسین ابن علی در افق معاصرت گفتگو می‌کنم با خانم زینب شریعت نیا. و با هم سری میزنیم به مرز تمرچین در آذربایجان غربی و از حال و هوای زواری که راهی کربلای معلا شدن خبرهایی رو کسب میکنیم. دو شماره تلفن کافه کتابه. خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم و اگر که تمایل دارید به ما پیامک بفرستید 30558 در اختیار شماست. منتظر شما هستیم. واگذاری کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانه های عمومی کشور. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، با توجه به ضرورت مبارزه با کم سوادی و ایجاد نهضت کتابخانی در میان کودکان و نوجوانان کشور و ایجاد همافزایی میان کتابخانه های کانون پرورش فکری و نهاد کتابخانه ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف کاهش زیاندهی شرکت دولتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تأمین بخشی از هزینه ها از محل کاهش و صرفه‌جویی در هزینه ها با استفاده از ساختار و ظرفیت موجود در نهاد کتابخانه های عمومی کشور و نیز به منظور افزایش و همسانسازی حقوق کارکنان این کانون بر اساس نظامنامه جبران خدمات نهاد کتابخانه خواستار صدور مجوز برای واگذاری کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانه های عمومی کشور شده است. خب این خبر به دست ما رسید و قراره که من گفتگو کنم با رئیس شبکه مروجان کتابخانی کشور آقای دکتر محسن حاجی زین العابدینی که پشت خط ارتباطی برنامه کافه کتاب هستن. سلام و عرض ادب خدمت شما جناب دکتر زین العابدینی، عصرتون بخیر، خوش آمدید به کافه کتاب.
سلام به شما و همه شنوندگان فرهیخته برنامه خوب کافه کتاب.
خب جناب دکتر زین العابدینی، درباره این خبر که یه مقدارم خیلی غیر مترقب بوده، چرا که خود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با توجه به قدمتی که داره و کارهایی که در سالهای گذشته انجام داده و اینکه الان میخواد زیر نظر نهاد کتابخانه های عمومی کشور قرار بگیره یا ادغام بشه، این توضیحات رو از زبانی شما بشنویم.
اول من بگم که خیلی خبر ناگواری هست، حالا چه این اتفاق بیفته چه نیفته،
بله.
یه جایی که خوب کار میکنه و خوب جواب میده و
بله.
اثر بخشی داره رو ما عادت کردیم که بزنیم خرابش کنیم و این اصلا در شأن یک کشوری با این قدمت و سابقه و گرایش های فرهنگی که داره متاسفانه نیست.
پس آقای دکتر شما مخالف این قضیه هستین؟ یعنی
یک نفر رو شما معرفی کنید که موافق این باشه. شما اگر دوری در شبکه‌های اجتماعی بزنی،
بگم
جز اونهایی که این رو پیشنهاد کردن و خودشون هم الان با این حجمه اعتراضاتی که به وجود اومده و کارزارهایی که پیش اومده مواجه شدن، غیر از اونا فکر نمی کنم کسی دیگه با موافق باشه، به خاطر اینکه کانون یک نهادی هست که از سال 1344 تأسیس شده و بیش از 1000 مرکز و کتابخانه در سراسر کشور داره و اغلب افراد فرهیخته، فیلمساز، نویسنده، شاعر و افراد ارزشمند این مملکت یه ریشه‌ای در کانون داشتن و همه خاطرات شیرینی در کتابخانه های کانون و مراکز فرهنگی و هنری اون داشتن و به گفته یکی از مدیران کانون که ارزیابی در این زمین انجام داده و من دیشب داشتم باشون صحبت می کردم، می گفتن که در هیچ کجای دنیا چنین سازمانی وجود نداره که برای بچه ها با این گستردگی در سطح کشور تولیدات فرهنگی داشته باشه، کتابخانه داشته باشه و فعالیت بکنه. یعنی در هیچ کشور پیشرفته ای هم شما چنین سازمانی رو نمیتونید پیدا کنید و یکی از اون نقطه های عطف فرهنگی کشور ما کانون بوده که از زمان شروعش تا کنون با علی‌رغم فراز و نشیب های مختلف واقعا آبشخور فرهنگی و تربیت نسل های مختلف و اثرگذاری بوده و حالا پیشنهادی هم که شده، اگر پیشنهادی بود که یه مقدار به خیر و صلاح این مجموعه بود، خب میشد باز در موردش فکر کرد. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در طول این سالها به ویژه سالهای اخیر یکی از نهادهای ناموفق بوده، هم در عرصه فرهنگی هم در گرایش هایی که داره، بیشتر از اون چیزی که به مسئله کتاب، فرهنگ، مطالعه و رسالتی که بر عهده‌اش هست بپردازه، بیشتر به مسائل جانبی پرداخته و سیاسی کاری هایی که توی نهاد صورت گرفته، متاسفانه چهره خوبی از این نهاد و کتابخانه های کشور به وجود نیاورده، علی رغم احتیاجی که ما به این کتابخانه ها و این روشنبینی فرهنگی داریم. حالا فکر کنید که با این عملکرد ضعیف و نامناسب، کتابخانه های درخشان کانون با اون سابقه فرهنگی بیاد زیر نظر یک چنین نهاد بیشتر سیاسی بخواد عمل کنه، چه اتفاقی میفته؟
خب آقای دکتر زین العابدینی، با توجه به اینکه همه ما میدونیم آینده سازان کشورمون فرزندان ما هستند و وقتی که یک نهادی با پیشنه بسیار موفق با عنوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که عملکردش رو در این سالها دیدیم، خروجیش رو دیدیم، آیا ما اینجا باید سرمایه گذاری کنیم برای رشدمون، یا اینکه بیایم به بخش سودآور بودن و بهره‌وری مادی از اون بخوایم نگاه کنیم که بگیم حالا سودآور نیست، بهره‌وری نداره، در صورتی که ما باید تزریق کنیم سرمایه که همون کانون رشد بیشتری پیدا کنه، بخش‌های موفق‌تر بیشتری رو بهش اضافه کنیم. همونطور که شما فرمودید، تولیدات فرهنگی که دست بچه‌ها میرسه و اون نهادی که از خانواده‌ها با اطمینان خاطر فرزندانشون رو به کانون‌ها می‌فرستادن، اونجا تو بخش‌های مختلف رشته‌های هنری و بخش آموزشیش بسیار موفق بوده در این سال‌ها، در صورتی که اصلا وظیفه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور خب کتاب خوندنه، اینکه خب کتابی رو در اختیار مخاطب قرار بدن که بعد کتاب رو ببرن بخونن، یا اونجا اگر فضای مهیا باشه بشینن اونجا کتاب بخونن. و کتابخونه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتابدار نیستن، اونا اصلا آموزش میدن، داستانش اصلا جداست. چطور میشه یک بخشی که اینقدر با نمیدونم با پیشینه‌ای که بسیار موفق بوده و کارآمد بوده و هیچ وقت هم نگاه مادی نداشته به این قضیه کانون، حالا چطور میشه که ما یه دفعه تغییر مسیر بدیم، بگیم که سودآوری ضرر میاره، نمیدونم باید مرتبش مثلا سرمایه داد، اگرم داده بشه به فرض هدر نمیره، صرف تربیت و آموزش فرزندان ما میشه، چیزی نیستش که بخواد یعنی حیف و میلی بشه در این بخش. و واقعا نباید تو این بخش ما اصلا نگاه سیاسی داشته باشیم به مسئله تربیت فرزندانمون.
دقیقا نکته خیلی مهمی رو میفرمایید. ببینید، این ناشی از اون گرایش و رویکردی هست که در طول این سالها منجر به حقارت فرهنگی و دانشی کشور ما شده. این نگاه شوربختانه در دانشگاه ها، در مدارس، در کتابخانه ها، در مراکز فرهنگی رایج شده که اینها بودجه خور هستند و تولید کننده نیستند، در صورتی که اصلا قرار نیست که اینها تولید مستقیم داشته باشن. اینا تولیدهای بلند مدت دارن و
انسان تولید میکنن، انسان خوب تولید میکنن،
فکر و اندیشه‌ای که کشور رو بکشه بالا و کشور رو ببره به سمت و سوی تعالی از همین جاها به وجود میاد. اما این حقارت فرهنگی و دانشی حاکم شده بر رویکردهای کشور باعث شده که خب ما شاهد سوس شدن پایه‌های علم و دانش در کشور باشیم. کتاب و کتابخانی به عنوان یک مسیر بسیار بسیار مهم و ارزشمند در ساختار فرهنگی کشور بیرونق بشه، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به جای پرداختن به مسئله اصلی کتاب و مطالعه و ترویج کتابخانی، به ترویج مسائلی بپردازه که اصلا وظیفه مندیش نیست و نهادهای زیاد مذهبی و سیاسی این کارها رو در کشور انجام میدن.
بله.
و نکته مهم دیگر، این رویکرد اشتباه نهاد کتابخانه عمومی کشور که الان سالهاست خودش رو متولی همه کتابخانه های عمومی در کشور میدونه، یعنی کتابخانه های مثل حسینیه ارشاد، مثل ملک، مثل کانون و غیره رو دائم داره تلقین میکنه که اینها هم باید زیر نظر نهاد باشن، در صورتی که در هیچ جای دنیا این تنوع فرهنگی از بین نمیره، به خاطر اینکه اگر همه این کتابخانه ها تحت یک مدیریت باشند و اون مدیریت یک گرایش سیاسی خاص داشته باشه و دیگر مسئله تنوع فرهنگی و افراد و مخاطبانی که خواستهای متنوعی دارن مورد توجه قرار نمیگیره. الان با این نیمچه تکثری که ما در کشور داریم، یعنی کتابخانه های عمومی که شهرداری داره، کتابخانه های عمومی مستقل، کتابخانه های کانون، کتابخانه های آموزشگاهی و غیره، به هر حال هر کسی اگر یک جایی به بن‌بست بخوره و یک گرایش سیاسی خاص حاکم باشه و نذاره که دسترسی به منابع صورت بگیره میتونه از جای دیگه یه تأمین منابعی بکنه، ولی یک پارچه شدن اینها که صدمه بزرگی وارد میکنه متاسفانه باعث میشه که کشور از لحاظ فرهنگی تهی بشه، از لحاظ دانشی تهی بشه و همه یک مدل و یک جور فکر کنن که این اصلا با تفکر خلاق و تفکر سازنده همخوان نیست.
بی نهایت سپاسگزارم جناب دکتر حاجی زین العابدینی. ما از همینجا به تمام بزرگوارانی که دارن تصمیم گیری میکنن برای واگذاری کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانه های عمومی منتظرشون هستیم، اگر که اونها میخوان نظر خودشون رو بگن و در این گفتگوها شرکت کنن. ما هم امیدواریم که منتظر صحبت های اونها باشیم و بشنویم. من با شما خداحافظی میکنم و روزهای بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون. دو شماره تلفن کافه کتاب، 30558 سامانه پیامکی. اینجا رادیو فرهنگ و کافه کتاب و از گروه کتاب رادیو فرهنگ میشنوید. تا حوالی ساعت 19 در کنار شما دوستداران کتاب و اهالی مطالعه هستیم. خب فصل تابستان داره کم کم به پایان میرسه و شهریور ماه هم به سرعت برق و باد روزهاش سپری میشه و دفتر یا کتاب تابستان بسته میشه. امیدوارم که تابستان پربار بوده باشه برای کسانی که کتاب میخونن و از لحظاتشون به بهترین نحو استفاده میکنن. همونطور که شما همراهان همیشگی کافه کتاب میدونید، ما در برنامه کتابهایی رو معرفی میکنیم. یکی از بخشهایی که کتابی معرفی میکنه شیراز است. بشنوید تا با یک اثر آشنا بشید.
شیرازه، دفتری از باغ کاغذی کتاب.
سلام، توی چند دقیقه پیش رو میخواییم بر بال یک کتاب دیگه بشینیم و دقایقی در آسمان فیروزه یک کتاب پرواز کنیم. خیلی از کتاب ها مثل انگور میمونن، یعنی شما یه حبه انگور شیرین رو که میخورید دلتون میخواد تمام اون انگور رو دونه به دونه بخورید و یه موقع میبینید که میخواستید مزه یه حبه انگور رو امتحان کنید اما حالا یه خوشه انگور رو کامل خوردین. بعضی از کتاب ها هم همینطورین. این مثال شامل حال کتاب باران خلاف نیست هم میشه. کتابی کوچیک و جیبی که اگه شما این کتاب رو یک صفحش رو بخونید انگار که یه حبه انگور رو مزمزه کردید و دیگه چاره ای ندارید جز اینکه بقیه صفحاتش رو هم بخونید. در واقع باید گفت باران خلاف نیست کتابی به شیرینی یه خوشه انگور عسکری. هر صفحه باران خلاف نیست یه داستانکه. داستانکایی که هر کدوم یه روایت جداگونه دارن. این کتاب سرشار از امیده. امید به روشنایی، امید به بازگشت به فطرت پاک آدمیزادی و امید به روزهای بهتر توی زندگی هامون. شما از خوندن این کتاب هیچ وقت خسته نمیشید. از اونجایی که این کتاب داستان‌ها و روایت‌های کوتاهی از زندگی ما داره، شما میتونید خودتون رو توی این داستان‌ها و روایت‌ها پیدا کنید. نویسنده باران خلاف نیست آقای کوروش علیانیه. او از علاقمندان میرزا اسماعیل دولابیه و تو این کتاب سعی کرده به این عارف بزرگ ادای دینی بکنه و از زبان شیرین میرزا برای نگارش این کتاب استفاده کنه و به همین دلیل هم بوده که کتاب علیانی پس از چاپ اول انقدر مشتری پیدا کرده که به سرعت نایاب شده و حالا چاپ دومش روی پیشخون کتاب فروشی ها منتظر شماست. توی داستانک از این کتاب اومده؟ زن مزرعه مرد است. آدمی که مزرعه اش را بکارد و بهش برسد، آخر کار هم محصول خوب برمی دارد. در هر مزرعه‌ای هم هر چیزی نمی شود کاشت. هر چیزی هر جایی عمل نمی آید. باید آب و خاک را بشناسی. از یکی پرسیدم این زنها که مزرعه هستند چی باید کاشت در این مزرعه ها؟ گفت نسل. گفتم ضرر می کنی، آفتش زیاد است و محصولش کم. نه که بگویم نسل را از بیخ و بن بگذر ازش. می گویم آن که باید بکاری تا آخرش برنده باشی نسل نیست. گفت چی بکارم؟ گفتم حالا من یادت میدهم، برو محبت بکار. در این خاک که من میشناسم فقط تخم محبت میگیرد. یک دانه بکار، صد دانه درو کن، نه؟ گفت پس بیچاره زنم که نمیتواند بکارد و درو کند. گفتم چرا نمیتواند؟ گفت مزرعه ندارد که بکارد. گفتم دارد، تو عقلت مثل من است که نمیرسد، اما او خودش عقلش میرسد. وقتی به تو میگوید خسته نباشی و تو پر در میآوری دارد میکارد. تو هم مزرعه اویی. گفت پس چرا خدا من را گفت و او را نگفت؟ گفتم خدا مثل من و تو نیست، احترام میگذارد به کسی که میفهمد. دید عقل من و تو نمیرسد، به من و تو گفت. دید زنها عقلشان میرسد، نگفت. خدا خودش هم من و تو را ساخته و هم زن را. خودش میداند که کی چی را خوب میفهمد.
شیرازه.
خب ما از شنبه برنامه کافه کتاب رو از ساعت 18 تا حوالی ساعت 19 تقدیمتون کردیم. فردا هم از ساعت 18 تا 19 میتونید همراه کافه کتاب باشید. خیلی ممنونیم که شما دوستداران کتاب، علاقه‌مندان به مطالعه کافه کتاب رو برای شنیدن انتخاب کردید.
Eşkin dağ boydadır, derya boydadır. Bunu da bilmerem seni, dünyamsa. Eşkim asimandır, rüya boydadır. Bunu da bilmerem seni, rüyamsa. Sen beni unutsan, sen beni unutsan, sen beni unutsan neylerem gülüm. Beni unutma, beni unutma, beni unutma, unutma beni. Sen benim hayatım, ruhum nefesim. Sen benim teranem, sevgim hevesim. Sen benim hayatım, ruhum nefesim. Sen benim teranem, sevgim hevesim. Tenhalık evimde en iyisim sesim. Senden başka yoktur menin bir kesim.
Sen beni unutsan, sen beni unutsan, sen beni unutsan, neylerem gülüm. Beni unutma, beni unutma, beni unutma, unutma beni. Koynunda besleyir bahar ya seni. Nevmeye döndürür telli seni. Koynunda besleyir bahar ya seni. Nevmeye döndürür telli seni. Bu şair yüreğim atamaz seni. Sabahsız günlere katamaz seni. Bu şair yüreğim atamaz seni. Sabahsız günlere katamaz seni. Unutma beni ay gülüm beni. Unutma beni unutma, beni unutma, beni unutma.
قطعه آذری که از کافه کتاب تقدیمتون شد با صدای رضا عبداللهی بود به آهنگسازی شاهرخ پناهی فرد با شعری از آیدین تبریزلی. با همین اثر زیبا که به زبان آذری شنیدید سفر میکنیم با هم دیگه به مرز تمرچین در آذربایجان غربی و گفتگو میکنم با آقای خانزادی خبرنگار پیرانشهر. سلام و درود خدمت شما جناب خانزادی، عصرتون بخیر، بسیار خوش آمدید به کافه کتاب.
بله خانم وحیدی، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه قشنگتون، برنامه کافه کتاب. همونطور که اشاره فرمودین بنده از مرز تمرچین واقع در جنوب استان آذربایجان غربی و در شهرستان پیرانشهر با شما و شنوندگان عزیز صحبت میکنم. قبل از اینکه در خصوص مرز تمرچین و زیرساختهاش توضیح بدم، اجازه بدین اشاره بکنم به این شهرستان و مردمان مهربون و مهمون نوازش که به زبان کردی صحبت میکنم و واقعا از لحظات اولیه اعلام خبر بازگشایی مرز تمرچین به روی زوار با برپایی موکب هایی و در اختیار گذاشتن امکانات خدماتی و رفاهی و حتی محل های اسکان ضروری به خدمت زائران ابوعبدالله حسین علیه السلام در اومدن. همونطور که مستحضر هستید مرز تمرچین امسال با عنایت و پیگیری ویژه استاندار آذربایجان غربی برای نخستین بار بازگشایی شد و با توجه به اینکه استاندار آذربایجان غربی جناب آقای معتمدیان از اول کار هم بر این نکته که استفاده حداکثری رو از پتانسیل های مرزی داشته باشیم، با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی هم مرز با سه کشور عراق، جمهوری آذربایجان و ترکیه، بازگشایی مرز تمرچین به روی زوار نیز در این راستا یکی از اقدامات ویژه و واقعا مهم بود که از بعد معنوی و اقتصادی به نفع منطقه خواهد بود. نکته دیگری که از مزیت‌های این مرز میتونم بهش اشاره بکنم برای زائرین استان‌های همجوار چون آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و حتی استان‌های شمالی کشورمون هستش که شرایط مناسب آب و هوایی، کوتاهی مسیر، تسهیل در تردد با امکانات ویژه و زیرساخت‌های مناسب و بسیاری از مزیت‌های دیگر هستش. با توجه به اعلام بازگشایی مرز تمرچین به روی زوار از سوی ستاد اربعین کشور برای نخستین بار طی مدت کوتاهی که این خبر اعلام شد، نهایتاً فکر کنم 20 روز بود دیگه، با هم افزایی که ما بین ادارات و سازمان‌های دخیل در این هم صورت گرفت، به دستور استاندار آذربایجان غربی کلیه زیرساخت‌ها آماده شد، تسهیل در تردد صورت گرفت، به طوری که تا ورودی شهرستان پیرانشهر از سمت نقده و اوشنگی و همچنین در حوزه راهسازی و به خصوص از شهرستان پیرانشهر تا حد مرزی، حد فاصله مرز تمرچین به طور کامل تمامی تحصیل در تردد انجام شد و هیچ گونه ایستگاهی رو ما در مرز تمرچین تا به